سال هاست که دارن کار میکنن در شهر سوخته و مدتی مدیر در واقع پایگاه اونجا بودن، پایگاه باستانشناسی، و شاید بشه گفت به پدر شهر سوخته باید شناخته بشن ایشون. و همینطور دکتر شیرازی صحبت کردن که در حال حاضر مدیر پژوهشکده باستانشناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی هستن، که ایشون هم پیش از این که در این سمت باشن در شهر سوخته فعالیت میکردن. تو این همایش چندین باستانشناس خارجی هم شرکت داشتن، به خصوص باستانشناس ایتالیایی. به این دلیل که یک هیئت مشترک از ایران و ایران و ایتالیا سالهاست که دارن کار میکنن در شهر سوخته، و کلا ایران و ایتالیا همکاریشون بیش از 60 ساله که توی حوزه باستانشناسی در حال انجامه.
بله،
من میخواستم یه بخشی از صحبت‌های آقای دکتر اسکالونه که در واقع ایشون ایتالیایی هستن ولی استاد دانشگاه گوتینگن هستن در آلمان بگم و بعد یه بخشی از سخنانی‌ها رو شما معرفی کنید بشنوم. ایشون گفتن که به دلیل حفاظت ویژه‌ای که به خاطر ترکیب خاص و شورزاری که تو این منطقه هست، به اون دلیل یک حفاظت ویژه از این شهر انجام شده که تونسته تا اینقدر دوام بیاره و بقایای شما بتونیم حفاری کنیم و به شناسایی کنیم، و یک شباهتی داره به شهر پومپئی که در اونم یک شهر تاریخی و کهن در هند، و گفتن که ما باستانشناسی ایتالیایی از این عنوان یاد می‌کنیم از این شهر، و همینطور از جایگاه شهر سوخته در نظام‌های شهرنشینی در جهان گفتن که چقدر اهمیت داره به دلیل جایگاهی که در تاریخ بشر داره در شهرنشینی.
خب بریم و صحبت‌های آقای دکتر بهمن نامور مطلق استاد دانشگاه و نشانه شناس رو بشنویم در همایش بین‌المللی هنر و تمدن جنوب شرق ایران با محوریت شهر سوخته.
در اینجا ما شاهد یک تلاش جدی هستیم برای پیدا کردن یک شیوه بیانی جدید برای به نمایش گذاشتن یک روایت. ما هنوز اینجا بیان نمادین نداریم، فقط بیان شمایلی داریم. تو بیان شمایلی نمایی هم نمیتونه تبدیل به زبان بشه، به روایت بشه. تنها رایی که پیش روی شهر سوخته بود و هنرمندان شهر سوخته برای بیان روایت همین وجه شمایلی بود که اینا تلاش میکنن تا بتونن روایت رو منتقل کنن به وسیله تصویر، و فکر میکنم در این رابطه بسیار موفق بودن، تا جایی که خیلی از تمدنهای پس از شهر سوخته هنوز نسبت به شهر سوخته عقب‌ترن. یعنی اون تمدن‌هایی که خیلی جلوتر از نظر زمانی، از نظر بیان تصویری و اینکه بتونن روایت خلق بکنن، بتونن برای یک روایت 5 لت استفاده بکنن، خیلی عقب‌تر هستن. ما در دوره حتی دوره‌های مثل دوره ساسانی می‌بینیم که از 2 لت استفاده می‌کنن مثل اون بشقاب‌های ساسانی، برای اینکه بتونن اول و آخر فقط یک حکایت رو بگن مثل آزاده و بهرام، اما در اینجا ببینیم که تونستن خیلی بهتر در واقع اینو به تصویر بکشن. به نظر من از زمان خودشون برای بیان تصویر خیلی خیلی جلوتره. متشکرم از توجهتون.
بخش صحبت‌های آقای دکتر بهمن نامور مطلق استاد دانشگاه و نشانه شناس رو شنیدیم در همایش بین‌المللی هنر و تمدن جنوب شرق ایران با محوریت شهر سوخته. خانم گره در خدمتون هستیم که صحبت کنین راجع به سخنان بعدی.
بله، موضوعی که دکتر نامور صحبت کردن خب خیلی مورد توجه بوده در بعد از اینکه کاوش در شهر سوخته انجام شد، به دلیل نقوش که در واقع ایجاد تصویر میکنن اونجا یافت شده که در نوع خودش خیلی بی‌نظیره در شهرهای تاریخی که همزمان با این شهر در دیگر کشورها هم بوده. بعد یکی دیگه از کسانی که صحبت کردن توی این همایش مهندس سید محمد بهشتی مدیر گروه شهرسازی معماری فرهنگستان هنر بودن که ایشون خیلی ابراز شادمانی کردن از اینکه این همایش برگزار شده و تاکید کردن که مدت‌ها منتظر بودن که در مورد شهر سوخته واقعا این اتفاق بیفته، به این دلیل که و خیلی روز مهمی بر باستان شناسی کشور ما، و اشاره کردن که شهر سوخته از لحاظ فرهنگ بسیار غنیه و قد و بالایی کامل از فرهنگ ایرانی در دنیای کهن رو به نمایش میگذاره.
خیلی ممنونم. خب بریم و صحبت‌های آقای دکتر رسول حاجی موسوی، باستانشناس و رئیس دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران رو بشنویم.
مطالعات ژئومورفولوژیکی که امروز انجام شد مؤید اون هستش که در مجموع پهندشت سیستان، ایران و افغانستان فقط یک محل وجود دارد که بر روی یک پشته مرتفع و طویل قرار گرفته و اگر بر روی این پشته مرتفع و طویل شهر بسازند جریان سیلاب نمیتونه وارد اون بشه. این محل همون جاییست که زاهدان کهنه شهر سیستان رو ساختن. این میرساند که حدود 1000 سال پیش شهرسازان سیستان فضایی به وسعت 40,000 کیلومتر مربع را گام به گام پیمایش بکنند تا بتونن این تراس طبیعی مرتفع رو شناسایی بکنند و روی اون شهر بسازن. منابع تاریخی اشاره میکنن در روز جمعه 19 شوال 641 هجری قمری سیلاب عظیمی در منطقه سیستان به راه افتاد، کشتارها از بین رفتند، وحوش مردند و مردم به مدت 4 ماه مجبور بودند برای رفت آمد به شهر سیستان که آسیب ندید از توتن و قایق استفاده بکنن. انتخاب محل مناسب برای ساخت شهر از سوی شهرسازان سیستان در 1000 سال پیش حقیقتاً کاریست در خور تحسین. وقتی ما مختصات جغرافیایی زاهدان کهنه رو بر روی مپ‌سورس پیاده کردیم، نقشه‌ای که به ما داد این بود: پیکره شهر کاملاً در جهت شمال غرب جنوب شرق است. و جالب اینجاست تمامی بناهایی که در شهرستان ساخته شدن آنها نیز در جهت شمال غرب جنوب شرقند، یعنی درست در جهت وزش بادهای 120 روزه که از نیمه اردیبهشت میوزد و تا نیمه شهریور به طور پیوسته و مداوم میوزد.
صحبت‌های آقای دکتر رسول حاجی موسوی، باستانشناس و رئیس دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران رو شنیدید در همایش بین‌المللی هنر و تمدن جنوب شرق ایران با محوریت شهر سوخته. حالا بخش کوتاهی از صحبت‌های آقای دکتر سید منصور سید سجادی، دبیر علمی همایش رو می‌شنویم. همونطور که اشاره شد، ایشون سال‌های زیادی رو در پایگاه شهر سوخته پژوهش کردن، رئیس هیئت حفاری بودن و در این همایش به خاطر یک عمر تلاش در شهر سوخته از ایشون تجلیل شد.
ما اصلا از طریق عکس‌های ماهواره‌ای و قبل از اون از طریق عکس‌های هوایی که سال 1958 میلادی نیروی هوایی اون موقع گرفته بود، وقتی اونها رو اون زمان قدیمتر الان ماهواره‌ای رو بررسی می‌کنیم، محل نهرهای کنده شده ای رو که کاملا مشخص هستند که به اماکن مسکونی سیستان آب می رسوندن. بنابراین این بحث این که حالا فقط این موردی که آقای دکتر موسوی میگن زیر زمینی بوده، حالا یک مسئله است که منم الان یاد گرفتم فهمیدم، ولی اصولا از رودخانه هیرمند و بعدم از رودخانه سنارود اون طرف تر از اینا کانالای زیادی است که الان اینها پر شده، این بسترها با شن و ماسه و رسوبات مختلف، و این فشار آب هم بعضی موقع خودش یک نهرهای رو در این سطح زمین کنده. چون بعضی ها به یک صحبتی هست، چون در شهر سوخته ما لوله هایی رو داریم، لوله های خیلی بزرگ سفالی، اینو بعضی ها ازش به عنوان لوله های آبرسانی استفاده کردن، به اصطلاح تفسیر کردن، ولی اونجا که ما اطلاع داریم اینها لوله های فاضلاب بوده.
خیلی ممنونیم از اینکه رادیو فرهنگ و برنامه زنده رادیو کتاب رو برای شنیدن انتخاب کردید. ساعت 17:46 است و ما امروز صحبت میکنیم راجع به شهرهای تاریخی و کهن ایران و از شما هم خواستیم که به ما بگید از شهرهای تاریخی و کهن ایران چی میدونید، شهرهایی که ممکنه دیگه نباشن و شهرهایی که همچنان زنده و نفس میکشن. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ هم 30558. خانم گرده در خدمتتون هستیم.
صحبت شهر سوخته شد، من می‌خواستم یک کوتاه در مورد این شهر صحبت کنم که به عنوان بقایای یک ابرشهر کهن ازش یاد میشه که مربوط به دوره برنزه و در زمان خودش یکی از یعنی پیشرفته ترین شهر در زمان خودش بوده و خیلی صنایع گوناگون درش رواج داشته. در سالهای اخیر هم دائم ما خبر از کاوش‌ها می‌شنیدیم، چشم مصنوعی که یافت شده اونجا و معماری اونجا هم خیلی خاص بوده، یعنی دکتر سجادی و بقیه کسانی که دونه نشست صحبت کردن صحبت از خانه هایی کردن در این شهر که برای چند گروه، مثلا یکی خانه های شخصی بوده، خانه هایی که به عنوان مکان عمومی یا خانه هایی که مربوط به قشر در واقع دربار جامعه مربوط می شده.
بله.
و اینکه سیستم فاضلاب و آبرسانی داشته و معماری همینطور که آقای دکتر اشاره کردن، آقای دکتر توی یکی از این فایلایی که الان پخش کردین، آقای دکتر
فکر می‌کنم حاجی موسوی بود،
بله آقای دکتر موسوی اشاره کردن، معماری بر منطبق بر اقلیم اونجا بوده، چون خبر داریم که همیشه در تابستان تقریبا از اردیبهشت ماه به بعد یک بادهای 120 روزه دارن که خیلی شن جمع میشه توی شهر رو. حالا اینکه واقعا این معماری جدید اونجا چقدر الگو الهام گرفته از معماری قدیم که اونا میتونستن واقعا هم سیستم آبیاری داشته باشن، هم سیستم فاضلاب داشته باشن، هم خونه‌هاشون طوری بسازن که کمتر آسیب ببینن از بادهای 120 روزه، خب دیگه اونو شهرسازا باید در موردش صحبت کنن.
خیلی ممنون. بریم قطعه موسیقی بشنویم، بعد از اون برگردیم و من چند پیامک بخونم.
سلام و عرض ادب. کشور عزیز و زیبا و تاریخی ایران، مفاخر و مشاهیر، بناهای تاریخی و طبیعت بسیار و بی‌نظیری را دارا می باشد. تا کنون این استان، یعنی استان همدان، سالهای اخیر موجبات جذب گردشگری را فراهم کرده، شایستگی دارند که در آنها طرح نو که ثبت جهانی بناها می باشد در اندازی تا استان به سازمان یونسکو معرفی شود. ما حدود 2000 بناهای تاریخی در همدان که حدود 1000 تا ثبت ملی شده، حتی یک بنا ثبت جهانی نشده، مثل کتیبه های گنجنامه، شهر باستانی حکمتانه، ارگ نوشیجان، گنبد علویان، غار علیسر، سه دستکند ارزانپور، سامن، قلعه جوق، آرامگاه پور سینا و آرامگاه استر و اکندو و صدها چشمه و قنات و آسیاب آبی و چمنها، محلات با خودکفایی و آزارچه ها، کاروانسراها که همدان تبدیل پایلوت هنری بشه بس به یونسکو معرفی، و از صدها و دهها کشور که به صلاح برای بازدید به همدان مراجعه بکنن که عایداتی برای استان خواهد داشت و برای کشور نیز خواهد داشت. با احترام، علی ناینی هستم از همدان.
آقای اکبری از تهران گفتن شوش قدیمی ترین شهر ایرانیه که هنوز نفس میکشه. شهرهای تاریخی و قدیمی میتونن دانش زیادی درباره شهرسازی ایرانی‌ها در هزاران سال پیش به ما بدن. آقای اسلامی از تبریز گفته کاش شهرهای قدیمی که الان تنها برخی از آثار اونها باقی مونده به سایت‌های گردشگری تبدیل می‌شدن تا از پیشینه شهرسازیمون بیشتر بدونیم. خانم محمدی از کرج گفته بندر سیراف امروز یکی از زیباترین بنادر جنوب ایرانه، اما میراث کهنه یک شهر تاریخی منحصر به فرد و بسیار قدیمیه. البته آثار اندکی از اون باقی مونده، اما حفاظت و مراقبت از اون میتونه گردشگر زیادی رو جذب کنه. آخرین پیامکی که خوندم خانم محمدی بودن، در مورد بندر سیراف صحبت کردن. شما توضیحی دارین در این زمینه؟
بله، من قبلش می‌خواستم از آقای نائینی دوست عزیزی که تماس گرفت تشکر کنم. بله، اینکه خیلی با جزئیات آثار فرهنگی شهرشون رو نام بردن و در مورد ثبت جهانی خب گلایه داشتن. به هر حال همدان یکی از کهن‌ترین شهرهای کشور ماست، ولی کشور ما از اونجا که آثار متعدد زیادی داره که قابلیت ثبت جهانی رو دارن، ولی خب سهمیه‌ای که هر سال باید ارائه بده پروندهشو، سهمیه مشخصی اینه که فکر می‌کنم سال‌های سال باید همش دائم این پرونده‌ها آماده بشه که بتونیم آثار مختلف رو برای ثبت جهانی معرفی کنیم. و میراث فرهنگی با توجه به موقعیتی که اون اثر داره و اینکه امکان ثبت حتمیش پرونده معرفی میکنن در یونسکو و امیدواریم که به زودی هم نوبت شهر همدان بشه. در مورد سیراف همین دوست عزیزم گفتن که بله، شهر شاید شهر تاریخیه که کمتر شناخته شده. ما شوشو خیلی زیاد میشناسیم، سیراف خیلی کمتر میشناسیم. در نزدیکی کنگان هست، در استان بوشهر که از قدیمی ترین بنادر ایران هست. معماری خاصی داره خود این شهر که الان در واقع در زندگی میکنه، چون اون شهر قدیمش یک منطقه، یک سایت باستانیه که حفاظت میشه. منتها حفاری های کاملی هنوز در اونجا انجام نشده. ولی شهر جدیدی که شکل گرفته کنار شهر پلکانی که خیلی جاذبه گردشگری هم در واقع داره. ولی سیراف کهنه مربوط به دوره ساسانیه و در فاصله قرن دوم تا پنجم خیلی پر رونق بوده، پنجم هجری قمری. اما و لوله کشی در واقع سفالی داشته، خیلی شهر پیشرفته ای بوده. دو تا زلزله خیلی سنگین در واقع این شهر رو زیر و رو میکنه، یه بخشش ظاهرا زیر آب میره و یک بخشی مدفون میشه که کاوش ها رو در این شهر شروع کردن سال هاست. حالا من جزئیات کاوش ها خبری ندارم، ولی میدونم کتاب هایم منتشر شده. در سال 84 یک کتاب منتشر شده که به نام بندر طاهری، چون به نام بندر طاهری هم شناخته میشه این شهر، که انجمن آثار مفاخر فرهنگی این کتاب رو منتشر کرده و خیلی جزئیات تاریخی این شهر معرفی شده برای کسانی که میخوان بیشتر در مورد سیراف بدونه. این کتاب کتاب خوبی میتونه باشه. و اینم هم اضافه کنم، در همین همایش اخیر شهر سوخته، چون شهر تاریخی سیراف تقریبا هم دوره میشه با شهر سوخته و اینا آثاری دارن که وجه مشترک دارن، پیشنهاد شده بود و ظاهرا قراره به همایشی هم، یعنی برنامه‌ای هم بزنن در مورد سیراف. امیدوارم که مقالات خوبی ارائه بشه، ما هم بیشتر در مورد سیراف بدیم.
و همینطور همایشی که برگزار میشه ما بتونیم بخشی از صحبت‌های سخنرانان رو پخش بکنیم در بخش نشست هفته.
بله،
درود بر شما، متشکرم از توضیحات خوبت. با ادامه برنامه زنده رادیو کتاب همراه شما دوستان عزیز شنونده هستیم، در حالی که ساعت 17:56.46 است. ارتباط تلفنیمون برقرار شده با جناب آقای رحمان احمدی ملکی، مؤلف کتاب قفل‌های دست‌ساز آذربایجان، که این کتاب به تازگی از سوی مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری متن وابسته به فرهنگستان هنر منتشر شده. آقای ملکی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به رادیو کتاب.
سلام علیکم، هست شما هم بخیر، در خدمتون هستم.
درود بر شما. خانم گله، کارشناس مجری برنامه، با شما گفتگو میکنن. خانم گله
سلام
عرض میکنم خدمت شما. جناب آقای ملکی گرامی، وقتتون بخیر باشه و تبریک میگم برای کتاب جدیدتون که خیلی متفاوت به هر حال هست و حالا بیشتر باهاش آشنا میشین.
سلام علیکم. سلام از منده است، ممنون میشم، تشکر از زحمات شما.
خواهش میکنم.
خواهش
میکنم جناب ملکی، عنوان کتاب خب برای من خیلی جالب بود. حالا تا اونجایی که من اطلاع دارم خیلی هم ممکنه یعنی درست نباشه، اینکه ما کتاب مستقلی به عنوان قفل سازی نداریم، یعنی اینکه بتونه کتابی که بررسی کرده نقوش قفل ها رو و یا بازه زمانی قفل هایی که ساخته شده. میخواستم بدونم که این قفل هایی که بررسی کردین شما بازه مربوط به چه بازه زمانیه؟ و البته یک سوالم در مورد قفل‌های ثابت چوبی دارم که حالا بیشتر ازتون میپرسم. بازه زمانی که انتخاب کردیم و این قفل‌ها رو در بر میگیره چه بازه زمانیه؟
عرض کنم خدمتتون از نظر زمانی محدودیت خاصی چیز نداریم. منی در واقع یه تعداد بر مبنای حدسیاتی که از منابع مختلف در حقیقت استزاد شده، تقریبا یه چیزی حدود بیشترین در حقیقت قفلی که در این کتاب شده، قدیمی ترین قفل، یه چیز حدود قرن هشتم مربوط میشه که یه قفل رمزی در عجبشیر کشف شده و در موزه تبریز نگهداری میشه. بعد به نظر میرسه اون جزو قدیمی ترین قفل‌هایی هست که در دست داریم. طبیعتاً نمونه‌های قبلی خب بوده در سه نوع آویز، داخلی و کلون، که طبیعتاً از بین رفتن، ولی اون چیزی که در موزه تبریز باقی مونده مربوط به قرن هشتم هجری بعد و در شهر عجبشیر در واقع کشف شده. از نظر زمانی تا حدود تقریبا مثلا 70-80 سال پیش، یعنی در حقیقت قفل‌هایی که مربوط به قبل از 70-80 سال پیش میباشن، یعنی در این محدوده زمانی مورد بررسی قرار گرفتن.
بله جناب آقای ملکی، بررسی شما چطور بوده؟ چون خب تعداد کمیشون میفرمایید باقی ماندن، بعد ما بیشتر با تصویر مواجه بودیم، یعنی قفلایی که میشناسیم بهمون معرفی شده. منابع تاریخی که بهتون کمک کردن برای اینکه جزئیات ساخت این قفلا رو پیدا کنید و تنوعشون، چه منابعی هستن؟
بله، این کتاب مثل بقیه